بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر. صلی الله علیه و آله. کلام در این بود که دلیل چهارم از ادله‌ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه و به تبع ایشان صاحب کفایه برای اثبات براءت در شبهات حکمی ذکر کرده اند عبارت است از تمسک به حکم عقل. عنوان بحث در جلسه قبل خوانده شد که صاحب کفایه این چنین فرمودند: و اما العقل فإنه قد استغل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فإنهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان وهما غبيان بشهادة الوجدان. اجمالاً عرض شد، اجمالی از عرایض قبل را عرض بکنید تا مطلب به ذهن بیاد، که تکلیف به حسب وجود واقعی با قطع نظر از وصول مکلف نباعثیت دارد نزاجریت. پس محرکیت تکلیف نحو الفعل او ترک منوط است به وصول و صرف وجود تکلیف در وعاء تشریع فائده ای ندارد به حال مکلف که او را به هر حال وا بدارد به اینکه کاری را انجام بدهد یا منع کند از انجام کاری. جهتش هم این است که انشاء واقعی که در وعاء تشریع است داعویت او و تأثیر او در این که در نفس مکلف منقطع بشود دایی نحو الفعل اب ترک، این انشاء به ما و انشاءون و موجودون فی وعاء تشریع فایده ای ندارد. چرا؟ چون مکلفی که در مقام طاعت مولا باشد، این مکلف باید بداند که چه چیزی را مولا انشاء کرده است. تا منشأ او به مکلف نرسد، قهرن در نفس مکلف انقضاء اراده یا کراهت نحو الفعل و ترک نمی شود. و لذا تصریح می فرماید که، یعنی همه قبول دارن این را، که شرط فعلیت تکلیف از نظر باعثیت و زاجریت وصول اون هست به مکلف. فما لم يصل الى المكلف لا يؤثر في نفس المكلف، نه از جهت ایجاد فعل و نه از جهت ترک فعل. نکته دیگری که در توضیح این وجه عقلی لازم است دانسته شود این است که عدم العقاب تارتن به لحاظ این است که تکلیفی وجود ندارد و اخرى به لحاظ این است که واصل نشده است، و بین این دوتا واضح است که فرق است. عدم العقاب لعدم الوصول امرون و عدم العقاب لعدم تکلیف به حسب الواقع امرون آخر. لحاظا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در همین مقام در بیان این نکته می‌فرمایند اون چه که مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان است قسم اول و فرض اول نیست، که عبارت باشد از عدم العقاب لعدم تکلیف، نه لعدم تکلیف در ترتیب بنده بر دوم بود، مقدم مؤخر عرض کردم، لذا تصریح می‌کنم تا واضح بشود. مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان به لحاظ این که بیان رو معنا می کنیم، مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان عدم العقاب لعدم تکلیف نیست، بلکه مفاد این قاعده این است که عدم العقاب لعدم الوصول. چرا؟ چون مکرر عرض شد که بیان در اینجا مراد صدور نیست، بلکه مراد از این بیان وصول هست. لذا در اینجا حالا یک شبهه‌ای هست که بعضی از بزرگان در اینجا اشکال کرده اند و جواب از اون اشکال هم داده می شود. اگر حوصله ای بود و فرصتی اون اشکال و جواب اون اشکال رو عرض خواهیم کرد که علی ای حالین معنای بیان عبارتون اخرای همون قیام حجت است و حجت هم اعم از حجت عقلی یا حجت شرعی. پس عدم البیان یعنی عدم الحجه. کثیر ما تکلیفی به وجود واقعی موجود است اما بیان نیست، حجت وجود ندارد. چرا؟ چون باید به هر حال یا عقل حکم بکند به رعایت او یا اینکه به هر حال شرع ما را وادار کند به رعایت او. و این عبارتون اخرای همون عدم وصول هست. پس عدم البیان یعنی عدم الوصول. پس قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا وصول. عقاب تکلیف نسبت به تکلیف در صورتی که واصله به مکلف نشده است قبیح است اغلب. مضافاً بر این که در مسئله قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بدون این که واصل شده باشد تکلیف مکلف، این یک امری است که دیگه اختلافی درش نیست. چرا؟ چون مدرک عقل است و همه عقلا بر او اتفاق دارند. اینجا نیست که اخباری بگد آقا من قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارم، اصولی بگد که من قبح عقاب بلا بیان را قبول دارم. از طرف دیگر در مسئله این که قوام تکلیف به چیست بین اخباری و اصولی در اینجا اختلاف است. اخباری میگوین همینقدر که تکلیف به وجود واقعی موجود شد و ما احتمال تکلیف واقعی را بدیم، این کفایت میکند برای اینکه مهر باعث یا زاجر باشد. ولی اصولی میفهمند نه، صرف صدور واقعی کفایت از این که شخص اعتناع به اون تکلیف بکند و رعایت او را داشته باشد مالم یسل ندارد. پس در مسئله قبح عقاب بلا بیان در اصل قبح عقاب بلا بیان اختلافی ندارند، نه اصولی نه اخباری. لذا اگر از اخباری هم بپرسید مولا بدون این که حجت بر تکلیف داشته باشد، بدون قیام حجت بر تکلیف بخواد عبد را مؤاخذه کند، قبیح هست از نظر شما یا قبیح نیست؟ میگه قبیح هست، نمیتوند منکر این قضیه بشود. ولی در رابطه با این که احتمال تکلیف آیا منجز است یا نیست، اینجا اختلاف دارد. اصولی میگوید احتمال تکلیف فایده ای ندارد مالم یقوم علیه حجه. ولی اخباری میگه نه، احتمال تکلیف هم منجز است، لذا باید احتیاط کرد و احتیاط را هم لازم میداند. پس در مسئله این که قوام تکلیف آیا به وصول هست که عبارت از قیام حجت بر او باشد و عدم وصول، اختلاف است بین اصولی و اخباری. اخباری میگوید لازم نیست واصل بشود به این معنا که شما بالقطع و الیقین حجت قائمه بر او را بدانید چیست. اصولی میگوید که خیر، اینجا احتمال فایده ای ندارد و صرف اینکه احتمال تکلیف را میدین منجز نیست و منکر این معناست که تکلیف قائم شده باشد به مجرد احتمال. پس احتمال چیزی نیست که قوام تکلیف به او باشد تکلیف فعلی منجز. این امری است که مورد اختلاف است بین اصولی و اخباری که آیا قیام تکلیف به وصول است یا خیر. اصولی میگوید قیام تکلیف و قوام او به وصول است، ولی اخباری میگوید قوام تکلیف به اصول به وصول نیست، ولو لم یسل همینقدر که احتمال هم بدید کافی است. صاحب کفایه به خاطر همین اختلافی که در اینجا وجود دارد، مراتب حکم را بین مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز تفاوت قائل شده است. لذا ایشان می فهمد مرتبه چهار مرتبه برای حکم قائل است. در کفایه هم فرمودن در سابق در اوائل بحث بیان و حقیقت حکم و در تعلیقی هم که بر رسائل دارن در اونجا هم همین مطلب رو بیان فرموده. به مناسبت این مطلب ایشان فرمودن که ما یک مرتبه حکم مرتبه فعلیت اوست و فعلیت به وصول نیست. همین که حکم از ناحیه مولا صادر شده باشد و تحقق پیدا کرده باشد در وعای تشریع، ولو اینکه به مکلف نرسیده باشد، حکم فعلیون من قبل المولا، اما تنجز حکم که بر موافقت او ثواب و بر مخالفت او عقاب مترتب بشود، این مترتب است به وصول و مشروط است به وصول. لذا بین مرحله تنجز و مرتبه فعلیت صاحب کفایه تفاوت قائل است. و این منشأش چیست؟ این منشأش در حقیقت همین اختلافی است که بیان شده است که آیا صرف قوام تکلیف به وصول است یا خیر. اگر قوام تکلیف را به وصول دانستیم، در این صورت باید بگیم مرحله تنجز از اینجا به وجود میاد. ولی اگر به وصول ندانستیم، یا بگیم تکلیف در مرتبه‌ای که واصل نشده است تکلیف منجز نیست، این معناش این است که فعلیت پیدا کرده است اما به مرحله‌ای که به اصطلاح ثوابدار و عقابدار باشد نرسیده است. ثواب و عقاب منوط است به وصول تکلیف به مکلف. ما لم یصل بر موافقت او ثواب یا بر مخالفت او عقاب مترتب نخواهد بود. این بیان صاحب کفایه یک بیان خاص در خصوص این مورد نیست، یک مطلب صحیحی در فرمایش ایشان هست و همونی که عقاب بلا بیان قبیح هست، که حالا یک مختصر توضیحی هم مجددن عرض میکنیم. نکته دیگر این است که ایشان در ادامه عبارتشان فرمودن فإنهما بدونها عقابٌ بلا بیان و مؤاخذةٌ بلا برهان و هما قبیحان به شهادت الوجدان. این تخصیصی که در ذیل عبارت در خصوص مورد بحث ما ذکر کرده اند، اگر از باب به تعبیر بنده تطبیق باشد اشکالی ندارد، ولی اگر نه این دخیل باشد در اصل مدعا بی وجه است، وجهی ندارد که ما این اضافه رو بیاریم. برای خاطر اینکه یک کبرای کلی مسلم عند عقلا در اینجا وجود دارد و اون عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. لذا ایشان مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام تقریب عبارت صاحب کفایه در این بخش که موافق با ایشان هم هستند، می‌فرمایند مکرر گفته شده است که در بحث قطع و ظنم این را آورده ایم که مسئله به اصطلاح قبح عقاب بلا بیان این حکم عقل عملی است و ملاک او تحسین و تقبیح عقلی است و مکرر هم گفته شده است که چنین حکمی و نظائر او از احکام عقلائیه گرفته شده است که حقیقت چنین احکام عقلائیه غیر از تطابق عقلا بر یک حکم چیزی دیگری نیست و عقلا هر چیزی را که به طور کل موجب حفظ نظام اجتماع می شود و نوع بشر، اون را تحسین می کنند و هر چیزی که مخل به حفظ اجتماع و نوع بشر باشد او را تقبیح می کنند. و ما نحنفی یکی از مصادیق این قاعده کلیه و این قانون متفق علیه عقلاست که تعبیر می کنند از او به قضایای مشهوره به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. خب در اینجا حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان آیا یک حکم عقلی عملی مستقل از سایر احکام است یا یکی از مصادیق همون حکم کلی عقلاست؟ ظاهرا یکی از مصادیق اون حکم کلی عقلاست، نه اینکه یک حکم عقلی عملی مستقل جدای از سایر احکام باشد. ما یک حکم کلی عقلی داریم که قبح ظلم است و حسن عدل، یکی از مصادیق حسن عدل و قبح ظلم ما نحنفی است. چون ظلم قبیح است عقلن و اندل اغلا کلن، لحاظه هست که عقاب بلا بیان قبیحه. چرا؟ چون عقاب بلا بیان از مصادیق ظلم است. جهتش این است که مخالفت با چیزی که حجت بر او قائم نشده، واضح است که این ظلم خواهد بود. مخالفت با چیزی که حجت بر او قائم شده است که بیان است، چه حجت عقلی چه حجت شرعی، اگر کسی مخالفت بکند این ظلمه. چرا؟ چون ظلم خروج از حد اعتدال هست. شخص باید اگر عبد است از زی عبودیت خارج نشود. خب واضح است که اگر کسی مولا بر حکم او، بر حکم خودش حجت قائم فرمود و این حجت هم در اختیار عبد قرار گرفت، پس از قیام حجت بر حکم اگر عبد اطاعت مولا نکند و عمل به فرمان مولا نکند، آیا از زی عبودیت خارج شده است یا نشده است؟ واضح است که خارج شده از زی عبودیت. و خروج از زی عبودیت و رقیت ظلمی است از ناحیه عبد بر مولا، چون از اون امری که عقل او را درک می کند خارج شده. و عکس اون هم همین طور است. اگر مولا بنا باشد عبدی را که حجت بر حکم بر او قائم نشده است و در اختیار او قرار نگرفته است، اعم از عقل یا نقل، واصل نشده به او قیام الحجه، به عبارت اخرای وصول حجت است به او، در اینجا اگر بنا باشد مولا این عبد را عقاب بکند، آیا این عقاب ظلم نیست بر عبد؟ واضح است که ظلم است بر عبد. و چون حق تبارک و تعالی ظلم نمی کند، البته مسئله قبح ظلم اختصاص ندارد به ظلم حق بر عبد، مطلقا ظلم از عبد بر حق یا از حق بر عبد یا از عبد بر عبد، تمامش موجب اختلال نظام می شود. نظام اجتماع بشر و نوع بشر به واسطه ظلم از بین می رود و خارج می شود از به اصطلاح اون چیزی که حفظ نظام قوامش بر او بستگی دارد و اون عبارت است از عدل. پس وضع فی غیر موضعه که تعریف ظلم است، این معنا از هر کسی صادر بشود قبیح است. نه اینکه بگیم اگر از حق تعالی صادر بشود قبیح است، اما از عبد اگر صادر بشود قبیح نیست. نه، چه از مولا بر عبد، چه از عبد بر مولا، چه از بعض العبید بر بعض دیگر، به طور کل ظلم که خروج از به اصطلاح وضع فی موضعه هست، این امر قبیح هست عند العقل و العقلا و متفقون علیه کل است. این که در ما نحن فیه گفته می شود آقا عقاب بلا بیان قبیح هست چون ظلم است، پس یک مطلب جدایی نیست، یک به اصطلاح امر مستقلی نیست که در خصوص باب براءت ما به او توسل بکنیم. به طور کل یکی از مصادیق ظلم به طور کلی به عنوان کبرای کلی عبارت است از عقاب بلا بیان. خب اگر عقاب بلا بیان ظلم هست، نه از حق بر عبد صادر باید بشود، نه از عبد بر حق، نه از عزل عباد بر بعضی دیگر، پس این کبرای کلی را ما باید مسلم بدانیم که میدانیم. میاییم در تطبیق اون کبرا بر مورد، این محل بحثه. در تطبیق اون کبرا بر مورد این چنین میگیم آ در ما نحن فی، فرض بحث ما این است که تکلیف ولو اون انشاء شده است به حسب واقع و وجود دارد به حسب وعاء تشریع، ولی فرض بر این است که این تکلیف مکلف نرسیده است. اگر تکلیف مکلف نرسیده است، بر اون تکلیف واقعی که غیر واصل است مولا بخواد مؤاخذه بفرماید، آیا ظلم هست یا نیست؟ قهرن ظلمه. پس بنابراین در تطبیق صغرا بر کبرا این بیان را اگر صاحب کفایه آوردن ایرادی ندارد، ولی در اصل کبرا خصوصیتی ندارد عنوان قبح به عقاب بلا بیان، بلکه این در واقع یک مصداقی است از اون قاعده کلیه عقلائیه‌ای که عبارت باشد از قبح ظلم و حسن عدل و ما نحن فی که عبارت باشد از عقاب بلا بیان، یکی از مصادیق اون ظلم است که اگر این عقاب بلا بیان ثابت باشد قهرا ظلم خواهد بود. لذا ایشان در تشریح بیشتر می‌فرمایند ذم بر چیزی که لا یذم علی و عقوبت بر چیزی که لا یوجب العقوبه عدوان محض، و این ظلم خواهد بود. و ایزا اون بحت از ناحیه مولا بر عبد که تعالی الله عن ذالک. پس بنابراین ظلم به نوعی منجر به فساد نوع و اختلال نظام می شود و این قبیح است از هر فردی نسبت به فرد دیگر. هیچ جهت مولویت و یا عبودیت و یا بعض از عباد بر بعض دیگر اینا هیچ خصوصیتی ندارد. عمده این است که اگر ظلم از هر کس صادر شد قبیح است اغلب. چرا؟ چون که موجب می شود اختلال نظام را. پس مهم این است که ما در صغرای قضیه بحث کنیم نه در کبرا، و صرف آوردن کبرا در اینجا دردی را درمان نمی کنه، چون کبرا یک امر مسلم نیست و حرفی هم در اون نیست و شک و تردیدی هم در اون نیست. موضوع استحقاق بالاخره منتهی می شود به ظلم بر مولا، و با عدم ظلم بر مولا قهرن، با عدم استحقاق قهرن در اینجا دیگه بحث عقاب بلا بیان معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ برای خاطر اینکه در غیر این صورت دیگه ظلمی نخواهد بود. پس بنابراین ذم قبح عقاب من المولا علی العبد اگر در مقام، البته با این خصوص در مقام تطبیق نباشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند هیچ ضرورتی ندارد. پس بخش اول این بیان عقلی که ذکر اصل مقتضی برای عدم عقاب باشد، این بیان در واقع نهایتش به این برمیگردد که ما در بحث این که آیا در صورتی که بیان نرسیده است که عبارت اخرای این است که جهل به حکم ما داریم، و در موارد شبهات و حکمیه به طور کل و همچنین شبهه موضوعیه، در موارد شبهه در حکم را ثابت بکنیم، در شبهات و حکمیه به طور کل یکی از چیزهایی که مقتضی عدم عقاب هست این است که در اینجا ما چون بیان قائم نشده است بر حکم، فرض ما هم بر اینه، موضوع بحث ما هم در این است، عقاب بلا بیان همونجور که صاحب کفایه فرموده اند، این به معنای این است که حق تبارک و تعالی بخواهند علیاذ بالله ظلم بر عبد داشته باشند. و چون عقاب بلا بیان ظلم مولاست بر عبد که حق تعالی لا یظلم مثقال ذره هست، پس در نتیجه در این کبرا هیچ تردیدی نیست. انما الکلام در این است که آیا مانعی در اینجا داریم یا نه. یکی مسئله قاعده دفع ضرر محتمل مطرح است، و دیگر این که مسئله این است که ما با ادله‌ای که اخباری در این مقام اقامه کرده اند چه باید بکنیم. اونها هم در اینجا جزء عقلا هستند و این مطلب را قبول هم دارند. پس چرا با وجودی این مطلب قائل به براءت نشده اند؟ اینها باید در خلال به هر حال مباحث آتیه عرض بشود. پس دو تا اینجا در اصل این که مقتضی برای عدم عقاب عبارت است از این که اگر عقاب باشد ظلم است و ظلم از حق تبارک و تعالی صادر نمی شود، این معنا ثابت شد و شکی هم در این نیست. اشکالی هم که مرحوم شیخ داشتن اشکال اونچنانی یعنی مبنایی نیست در واقع. این تتمه عبارت صاحب کفایه رو می فهمن اگر به عنوان متمم دلیل بیارن بی وجه است، اگر به عنوان تطبیق کلی به تعبیر بنده، البته این فرمایششان نیست، اگر ناظر به این باشن که میخوان اون کبرا رو تطبیق محل بحث بدن که قویا همین هم هست، اشکال مرحوم شیخ بر ایشان وارد نیست. فعلاحظا این مطلب که دلیل چهارم بیان عقل و حکم عقل و درک عقل هست بلا تردید است و کسی در این شبه و خدشه ای ندارد. صلی الله علی محمد. ببینید فعلی من جمیع الجهات می فرمان به وصول هست، ولی آقا حکم اون حکم نیست، به این معناست که اون چه که به عنوان مقتضی و عدم مانع در انشاء حکم بوده است همه از نهای مولا تمام شده، فقط میماند به این که واصل بشه و تا عبد متحرک بشه. چیره؟
ابلاغ.
ابلاغ اون عبارت اخرى میشه هم مرحله نازل به تنجزه. فعلی من قبل العبد، لذا فعلی من قبل العبد میشود همون منجز. ابلاغ به وصول نیست، به انشاء نیست، ابلاغ با انشاء فرق داره.
خب عرض میکنم که
فعلیت مشروط به ابلاغ هست. نه، فعلیت مشروط به ابلاغ نیست. سلام، اگر فعلی من جمیع الجهات منظور باشه برای به ابلاغ مشروط، ولی صرف فعلی من قبل المولا مشروط به ابلاغ نیست. اذا فعلی من قبل المولا و مولا، ما در اونجا در سابق عرض کردیم آقا حکم چهار مرحله نداره. من اون شیخ هم فرمودن دو مرحله داره، من در عرض کردم یک مرحله بیشتر نداره، چون یا حکم هست یا نیست. اگر انشاء شده حکم وجود پیدا کرده است دیگه، ما میخوایم بگیم مراتب درست بونه، ما مفصل بحث کردیم اینجا مراتب مطرحه. این که ما جانب وصول عبد را هم داخل در اصل حقیقت حکم بدانیم، این غلط اجنبی از مطلبه. مثلا ربطی نداره، وصول مسئله دیگری هست، چون اونی که به هر حال از ناحیه عبد است، تحرک عبد تحریک مولاست و انفعال او از ناحیه فاعلیت مولاست در مقام به اصطلاح وجود اعتباری. این معناست، این معنا ربطی ندارد به ماهیت او صلی الله علیه و آله.